ساعت 20 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. بازارهای مالی جهانی نگران پیامدهای همه‌پرسی بریتانیا هستند. نیروهای دموکراتیک سوریه روز پنجشنبه وارد شهر منبج در شمال سوریه شدند. و مسکو عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای را امری عاقلانه می‌داند. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شب شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. خبرگزاری رویترز در گزارشی به پیامدهای همه‌پرسی بریتانیا برای ادامه عضویت یا خروج از اتحادیه اروپا پرداخته و می‌نویسد نتیجه این همه‌پرسی هر چه که باشد، میتوان انتظار داشت که بازارهای مالی دچار بی‌ثباتی شوند. پس از 4 ماه کارزار انتخاباتی، امروز پنجشنبه ساعت 7 صبح به وقت محلی حوزه‌های رأی‌گیری به روی رأی‌دهندگان باز شد. رأی‌گیری تا ساعت 10 امشب ادامه خواهد داشت. به گزارش رویترز، 2 نظرسنجی سراسری در مورد نتایج همه‌پرسی حکایت از نزدیک بودن رقابت دارد، هرچند در هر 2 نظرسنجی مورد استناد این خبرگزاری، طرفداران ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا دست بالا را دارند. بریتانیا دومین اقتصاد بزرگ اروپا و یکی از 2 قدرت نظامی برتر این قاره محسوب می شود. نیروهای شبه نظامی دموکراتیک سوریه با حمایت هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا روز پنجشنبه توانستند وارد شهر منبج در شمال سوریه شوند. این شهر از پایگاه‌های عمده گروه خلافت اسلامی یا داعش است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نبرد خیابانی در این شهر همچنان در جریان است و نیروهای داعش می‌کوشند با انفجار خودروهای بمب‌گذاری شده و مین از پیشروی نیروهای دموکراتیک سوریه جلوگیری کنند. نیروهای دموکراتیک سوریه ائتلافی است از کردها، عرب‌ها، آشوری‌ها، ارمنی‌ها و ترکمن‌ها که در جریان جنگ داخلی سوریه تأسیس شده است. شهر منبج نقطه کلیدی برای تدارکات داعش بین ترکیه و شهر رقه است و پایتخت خودخوانده داعش محسوب می شود. نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور مربوط به سازمان همکاری شانگهای می گوید مسکو عضویت ایران در این سازمان را امری عاقلانه تلقی می کند. بختیار خاکیموف در این باره به خبرگزاری روسیه اینترفاکس گفته است که در موج نخست توسعه سازمان شانگهای لازم است که در کنار پاکستان و هند، ایران نیز به این سازمان ملحق شود. قرار است در نشست 2 روزه سازمان همکاری شانگهای که از امروز در تاشکند آغاز به کار کرد، هند به عضویت این سازمان درآید. کشورهای روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای هستند. ایران عضو ناظر این سازمان محسوب می شود. ایران و دولت اقلیم کردستان عراق در مورد جزئیات فنی احداث خط لوله به ظرفیت 250 هزار بشکه در روز برای انتقال نفت به ایران به توافق رسیدند. طه زنگنه قائم مقام وزیر نفت اقلیم کردستان به شبکه تلویزیونی الجزیره گفته است که جنبه‌های فنی طرح برای 2 طرف روشن است و تنها جنبه‌های سیاسی و تجاری آن باقی مانده است. آقای زنگنه که طرف مذاکره از جانب دولت اقلیم کردستان است، در عین حال احضار داشته که برای نهایی کردن و امضای قرارداد پس از ماه رمضان به تهران سفر خواهد کرد. شبکه الجزیره در گزارشش آورده که چالش جدی بر سر نهایی شدن این قرارداد موافقت دولت عراق با آن است. دولت مرکزی عراق سهم اقلیم کردستان از بودجه کشور را به دلیل صدور نفت از طریق ترکیه قطع کرده است. و با گذشت 1 روز از حادثه جاده‌ای در استان فارس که منجر به کشته شدن 20 سرباز وظیفه نیروی زمینی ارتش شد، مقام‌های لشکری و کشوری نسبت به آن واکنش نشان دادند. حسن روحانی رئیس جمهوری و حسین دهقان وزیر دفاع، علی لاریجانی رئیس مجلس از مقام‌های ارشد حکومتی هستند که با ارسال پیام به خانواده‌ها و بازماندگان تسلیت گفتند. بامداد 2 تیر ماه 2 دستگاه اتوبوس حامل سربازان مرکز آموزش 05 کرمان که عازم مرخصی بودند در محور سربستان نیریز در استان فارس دچار سانحه شدند که در نتیجه 20 کشته و 76 زخمی بر جای گذاشت. وضعیت برخی از مجروحان بنابر خبر خبرگزاری مهر وخیم گزارش شده است. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی یک خانه یک زمین از همکارم آزاده اسدی باشید.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا، آزاده اصلی هستم. این هفته درباره آخرین پژوهش در زمینه رابطه آلودگی هوا و آلودگی محیط زیست با سکته مغزی خواهید شنید.
با هر گونه تغییر و بهبودی در از آلودگی هوا ما میتونیم یک اثر قابل ملاحظه در کاهش مرگ مشاهده کنیم.
یک خانه، یک زمین.
در سری مطالعاتی به نام بار جهانی بیماری ها که از سال 1990 میلادی با همکاری بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی شروع شده و 20 سالی که ادامه داره، تعداد مرگ و ناتوانی های ناشی از بیماری ها در کشورهای مختلف دنیا محاسبه میشه، چرا که این کشورها به داده های محلی برای برنامه ریزی سلامت و اقدامات پیشگیرانه نیاز دارند. هدف اصلی این مطالعات محاسبه بار ناشی از مرگ و بار ناشی از ناتوانی در اثر ابتلا به بیماری هاست. آخرین نتیجه این پژوهش ها که در مجله معتبر پزشکی لنست منتشر شده، برآورد و بررسی رابطه آلودگی هوا و محیط زیست آلوده با سکته مغزی در کشورهاست. این تحقیقات که با استفاده از اطلاعات مربوط به تحقیقات پزشکی در 188 کشور از سال 90 تا 2013 میلادی انجام شده، اولین بررسی جهانی اثر آلودگی هوا بر سکته مغزی محسوب میشه. بیش از 300 عامل مرگ و میر و بیماری و 70 عامل خطر در این مطالعه بررسی شده و آلودگی هوا یکی از این موارد بوده که در دنیا فراگیرتر شده. دکتر محمد حسین فروزانفر، استادیار در دانشگاه واشنگتن در سیاتل آمریکا در اپیدمیولوژی و بهداشت جهانی، یکی از مدیران این پژوهش جهانی در بخش محاسبه عوامل خطر بوده.
محاسبه ما نشون میده که تو کل دنیا ما بیش از 6.5 میلیون مرگ ناشی از سکته مغزی داریم و سهم ایران هلوش 28,000 مرگ ناشی از سکته مغزی بی تو سال 2013 که بهتر بگم سال 1992 سال مرجعیه که ما براش محاسبه کردیم. از این تعداد مرگ 15,000 مرگ تو مردها اتفاق افتاده و 13,000 مرگ در زنها. ما محاسبه کردیم که با توجه به سطح آلودگی که مردم کشور ما مواجه هستن، حدود 14% مرگ ناشی از سکته مغزی میتونه منتسب بشه به مواجهه به این آلودگی هوا. یا به عبارتی میتونیم بگیم که اگه آلودگی هوا وجود نداشت، سطوح خیلی پایینی وجود داشت، میتونستیم جلوی 14% مرگ ناشی از سکته مغزی رو تو ایران بگیریم.
سکته مغزی میتونه به دلایلی مثل بسته یا پاره شدن یکی از رگ‌های خونرسان مغز شکل بگیره. به گفته رئیس انجمن مغز و اعصاب ایران، سالانه 150 تا 160 هزار نفر در کشور سکته مغزی رو تجربه می‌کنند و حدود 20 هزار نفر از این افراد جان خودشون رو از دست میدند. دکتر فروزانفر از مدیران این پژوهش جهانی درباره رابطه آلودگی هوا و سکته مغزی به شرایط سکته‌های مغزی در ایران با توجه به افزایش ریزگردها در کشور اشاره می‌کنه.
متوسط جمعیتی آلودگی به هوا تو ایران در سال 1369 حدود 28 میکروگرم بر متر مکعب بود و این مقدار نزدیک 10% افزایش پیدا کرده. تو کل کشور اگه به نقشه ماهواره و نقشه که ما محاسبه کردیم نگاه کنیم، میبینیم که دو تا کانون اصلی وجود داره. یک کانون مرکز و شرق کشوره که بیشتر ناشی از بیابونه، ولی در نقاط شهرنشینی و نقاط قرمز و سطوح بالای مهاجره که نگاه میکنیم، تهران هست، عراق هست و استان خوزستان. و استان خوزستان میتونیم در نظر بگیریم که مقدار زیادی از این آلودگی به خاطر ریزگرد است. ما یک بخشی از آلودگی داریم در ایران که به خاطر آلودگی و مناطق صحرایی که به خاطر ریزگرد است، استان جنوبی کشور و همچنین نواحی مرکزی. مطالعات زیادی نشون دادن که هر گونه کاهش در ریزگردا صرف نظر از منبع اونا میتونه خطر بیماری رو کم کنه، خطر سکته مغزی رو کم کنه. ما تو یک منطقه از منحنی خطر به دلیل مقادیر مختلف مواجه به آلودگی هوا قرار داریم که حتی موفقیت‌های کم، حتی پایش‌های 5% 10% میتونه تاثیر خیلی زیادی روی سلامت عمومی بگذاره. این حداقل اثریه که میذاره.
وضعیت سکته‌های مغزی در ایران روز به روز و سال به سال جدی‌تر میشه. بر اساس پژوهش‌هایی در این زمینه، در ایران سن سکته مغزی 10 سال کاهش پیدا کرده. سال گذشته کمپینی به نام صدای سکته مغزی رو بشنویم در ایران به راه افتاد که هدفش آشنا کردن مردم با نشانه‌های این بیماری بود. اونطور که مسئولان میگن 15% افرادی که دچار سکته میشن فوت میکنند، اما 70% نجات یافته ها به خاطر ناتوانی های جسمی از کار محروم میشن. برای همین کمیته تخصصی مدیریت درمان سکته های مغزی در سال 94 در وزارت بهداشت تشکیل شد و 64 بیمارستان در سراسر کشور برای کاهش آلودگی های ناشی از سکته های مغزی فعالیت می کنند. محمد حسین فروزانفر مدیر بخش محاسبه عوامل خطر این پژوهش در آمریکا میگه همه این احتمال ها و شرایط ساده ابتلا به سکته مغزی رو میشه با راه حل های ساده ای مثل کاهش آلودگی هوا کم کرد.
آلودگی هوا تو بیشتر کشورهای دنیا، مخصوصا کشورهای پیشرفته، در طول 10 سال 20 سال اخیر کاهش پیدا کرده. یعنی چیزیه که میشه با اقدامات عمومی، با کنترل منابع آلودگی مثل سوختهای فسیلی و غیره جلو اونو گرفت. سکته مغزی در کل دنیا کم شده و در ایران هم کم شده. تعداد سکته مغزی افزایش پیدا کرده. هیچ چیزی نمیتونه جای اقدامات پیشگیری اولیه برای کاهش خطر ابتلا به سکته مغزی رو بگیره که همون از طریق کاهش عوامل خطر مثل آلودگی هواست. آلودگی هوا یکی از عوامل خطر سکته مغزیه.
متخصصان گفتن در هر سنی سکته مغزی امکان پذیره. واقعیت اینه که خطر بروز این سکته در افرادی که فاکتورهای خطر در اونها وجود داره جدی تره. داشتن سابقه دیابت، فشار خون بالا، چربی بالا، تسلب شرائین، کم تحرکی و مصرف سیگار از جمله این عوامل خطره. احتمال بروز سکته قلبی در افراد توی رده سنی 60 تا 80 سال که عروق شکننده تری پیدا کردن بیشتر میشه، اما آلودگی و غلظت هوا میتونه این وضعیت رو تسریع ببخشه و شرایط رو وخیم‌تر کنه. هرچند که گفته میشه در سالهای گذشته مردم ایران در معرض خطر کمتری از مرگ ناشی از سکته مغزی هستند، اما دلیلش کنترل عوامل خطر نیست، بلکه میتونه افزایش دسترسی به خدمات درمانی و آموزشی باشه. با این حال شیوع بیماری در ایران در بازه زمانی مشخصی به شدت افزایش پیدا کرده. این موردیه که دکتر فروزانفر مدرس دانشگاه واشنگتن در سیاتل آمریکا هم به اون تاکید داره.
این آلودگی هوا از سال 1990 یا 1369 افزایش پیدا کرده. سال 1369 آلودگی هوا پنجمین عامل خطر مرگ ناشی از استروک بعد از سیگار. ولی تو سال 1392 یه پله بالاتر اومده و جای سیگار کشیدن رو توی رتبه چهارم گرفته. مطالعه ما نشون داد که از سال 90 مرگ های ناشی از سکته مغزی کم شدن، ولی عوامل خطر تغییر زیادی نکرد به جز سیگار که یک مختصری کم شده و بیشتر بعضی از عوامل خطر مثل آلودگی هوا افزایش پیدا کردن. ولی اگه در هر گروه سنی نگاه کنید به احتمال مرگ از سکته مغزی، اون احتمال مرگ نزدیک 40% کاهش پیدا کرده. یعنی مردم تو ایران در سال 92 در معرض خطر کمتری از مرگ ناشی از سکته مغزی هستن، ولی نه به دلیل اینکه عوامل خطر اونو کنترل شدن. آلودگی هوا چیزیه که ما فکر می‌کنیم میشه با اقداماتی مقدار اونو کاهش داد. اون مقدار ایمنی که ما فکر می‌کنیم کاملا هم قابل دسترسیه هلوش 8 میکروگرم به ازای هر متر مکعب، که یه چیزیه که کاملا قابل امکانه و چیزی نیست که فقط تئوری باشه.
اما سکته مغزی تنها ضربه نیست که آلودگی هوا به مردم یک سرزمین وارد میکنه. ریزگردهای فراوانی که گفته میشه این روزها از آن طرف مرزها از عراق و سوریه و اردن و عربستان به ایران میان، از عوامل خطرزایی هستند که سلامت مردم ایران رو در جهتهای دیگری هم تحت تاثیر قرار میدند. مواردی که در سلسله پژوهش‌های مربوط به آلودگی هوا هم دیده میشه. دکتر فروزانفر پژوهشگر در این زمینه:
مهمترین مسیری که آلودگی هوا باعث افزایش مرگ میشه بیماری‌های عروقی قلبیه و نزدیک 3 برابر این تعداد مرگی که گفتم به علت بیماری‌های قلبی داریم در نتیجه آلودگی هوا ایجاد میشه. عوارض دیگه‌ای هم داره آلودگی هوا، مثل بیماری‌های مزمن تنفسی، سرطان ریه و همچنین عفونت تنفسی. عوارض کوتاه مدت که میتونه بار خیلی زیادی هم داشته باشه و خیلی از مطالعات داخل کشور ایران هم نشون دارن که افزایش آلودگی هوای روزهایی که آلودگی هوا بالاست، عوارض چشمی، تنفسی و حتی عوارض روانی مثل خستگی هم افزایش پیدا میکنه.
پژوهشگران میگن ایران موفق شده تا حدی جلوی مرگ‌های ناشی از سکته مغزی رو بگیره، اما این بیماران در معرض ناتوانی و از دست دادن کیفیت زندگی هستند و بار مالی سنگینی رو بر دوش خانواده و دولت می‌گذارند. این شرایطی که با اقدامات پیشگیرانه اولیه از جمله کاهش آلودگی هوا و مقابله با پدیده ریزگردها در کشور امکان پذیره.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس